سال 1398 یکی از پرخبرترین سالها در تاریخ جمهوری اسلامی بود، یکی از پرحادثه ترین سالها که از فروردین 98 با جاری شدن سیل در استانهای مختلف آغاز شد، با اعتراضهای کارگران و معلمان ادامه یافت تا آبان 98 که ایران شاهد یکی از خونین ترین سرکوب اعتراضهای خیابانی بود. بعد از آن سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی شوک جدیدی را به جامعه وارد کرد و در آخر شیوع ویروس کرونا. اما آنچه در این وقایع مشترک بود، سرکوب اطلاع رسانی آزاد بود و بازداشت منتقدان. من مهتاب وحیدی‌راد گفتگویی داشتم با رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، که از سرکوب اطلاع رسانی و نقض حق دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد میگوید. آقای معینی، سال 98 سال پرخبری بود، حتی تا روزهای پایانی سال هم مردم ایران با بحران دست به گریبان بودند، بحرانی که هنوز هم ادامه داره و تا کنون جان صدها نفر رو گرفته، شیوع ویروس کرونا. در این شرایط شماری از منتقدان از نحوه اطلاع رسانی مقام‌های جمهوری اسلامی در این باره انتقاد می‌کنند و برخی منتقدان هم بازداشت شدند. به نظر شما چرا در این شرایط بحرانی هم مقام‌های ایران به این اقدام‌هاشون ادامه میدن و جلوگیری میکنن از دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد؟
یکی از ریشه های این بحران اطلاع رسانی است. یعنی نظام جمهوری اسلامی ایران نمیتواند بر مبنای ناکارایی، فساد و به ویژه نوع حکومتگری که بر همین دو مبنای اصلی استواره، نمیتواند اطلاع رسانی شفاف داشته باشه. بنابراین عملا بحران پس از بحران، نه تنها حتی سیلاب ها، حتی مسائل اجتماعی مثل گران شدن بنزین یا هر حرکت دیگری به یک بحران می انجامه و این بحران با ناکارایی رو در رو میشه. در برابر این ناکارایی، پنهانکاری و ندادن علل ریشه‌ای این بحران ها باعث میشه که اطلاع رسانی سرکوب بشه. هر آن کسی که آنچه را که مغایر با روایت رسمی است بگه بازداشت میشه.
سال 98 سال پر اعتراضی در ایران بود، از اعتراضهای کارگری و صنفی گرفته تا اعتراضهای سراسری آبان ماه که با سرکوب شدید و کشتار معترضان و بازداشت هزاران نفر مواجه شد. اما این خبرها در رسانه‌های داخل کشور با سانسور روبرو شد. شما این سانسور رو چطور ارزیابی می‌کنید در شرایطی که صدها نفر در آبان ماه کشته شدند در خیابان‌ها؟
بدون شک اعمال سانسور یک اقدام سیستماتیک بر نظام جمهوری اسلامی، یعنی از همان آغاز تا امروز رسانه ها در مهار نظام بودند. بنابراین بخش عمده برمیگرده به سانسور و عملا رسانه ها که تحت مهار حکومت باشند، حتی رسانه های خصوصی که ما داریم، حتی رسانه هایی که مستقیم وابسته به حکومت نیستند، مورد سانسور قرار میگیرند. بنابراین خیلی طبیعیه که کارایی مطبوعات یا رسانه هایی که بتوانند مشکلات جامعه رو بازگو کنند، بتوانند حکمرانان رو بر این مسائل واقف کنند و مردم رو به حقوق خودشون مطلع کنند، عملا وجود نداره. از فروردین که سیلاب ها در 32 استان کشور آغاز شدن، سپس همین گونه که جلو آمدیم، هر بحرانی بر بحران دیگر افزوده شد. تنها راهی که جمهوری اسلامی برگزیده متاسفانه تا امروز، پنهان کردن اطلاعات و سپس سرکوب آزادی اطلاع رسانی. این سرکوب از یک نظاممندی در جمهوری اسلامی برخورداره که به شکلی هم نیروهای امنیتی اقدام میکنن و هم عملا به نوعی امروز در رسانه های ایران خود این رسانه ها خطوط قرمزی رو که براشون تعیین کردن به روزنامه نگاران اعلام میکنن و مسئولین این رسانه ها به عاملان اصلی سانسور تبدیل شدن.
آقای معینی، اما موج فشارها و تهدیدها علیه روزنامه‌نگاران به مرزهای ایران محدود نموند و خبرنگاران شاغل در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، از جمله رادیو فردا، هم توسط جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفتند. از این فشارها و تهدیدها برای ما بیشتر بگید.
این سیستم سیستم سانسور هدف اصلیش وادار به سکوت کردنه. اما با توجه به پیشرفت‌هایی که در جهان شده و جمهوری اسلامی از همون آغاز هم با این پیشرفت‌ها مخالف بود، مقابله می‌کرد، از ویدئو گرفته تا ماهواره تا اینترنت، و امروز عملاً تلویزیون‌ها شبکه‌های اجتماعی رو نمی‌تواند کنترل کنه و عملاً جمهوری اسلامی در عرصه اطلاعات و اطلاع رسانی شکست خورده. خیلی طبیعیه که آنچه که در بیرون از مرزهای ایران با آزادی و استقلال منتشر میشه بتواند جمهوری اسلامی رو متزلزل کنه، و این عملا کارکرد رسانه‌های آزاد در خارج از کشور و به ویژه رسانه‌های فارسی زبانی بوده که در شرایطی که جمهوری اسلامی اطلاع رسانی نمی‌کرده، اطلاعات رو در دسترس مردم قرار می‌دادن. حرکت جمهوری اسلامی در این رابطه یک اقدام ترور دولتیه که متوجه روزنامه‌نگاران خارج از کشور کردن، مثل تهدید خانواده‌هاشون در ایران و تهدید خودشون در خارج کشور. این مجموعه همه برای به سکوت وادار کردن و ادامه همان سیستم محروم کردن مردم ایران از حق دانستن.
آقای معینی، در مورد فشار بر روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور، گزارشگران بدون مرز نامه‌ای نوشت به رهبران 7 کشور جهان که میزبان رسانه‌های فارسی زبان هستند. هدف از ارسال این نامه‌ها چه بود؟
در درجه نخست این اقدامیه که یک دولت پشت اونه. این تهدید به ترور، ما در این رابطه تهدید به کشتن داشتیم، تهدید به کشتن اعضای خانواده داشتیم، تهدید به روبودن داشتیم. اینها همه جرم‌های بسیار سنگینیه در کشورهای دموکراتیک. بنابراین یک وظیفه اصلی کشورهای دموکراتیک حفاظت از شهروندان و کسانیه که در چارچوب قانون این کشورها قرار میگیرن. وقتی که یک روزنامه‌نگاری که حالا یا ملیت اون کشور رو داره و یا مقیم اون کشوره و زیر چتر حمایتی اون قانون قرار داره مورد تهدید قرار میگیره، یعنی آزادی اطلاع رسانی مورد تهدید قرار گرفته، ما از این 7 کشور خواستیم که به وظیفه حفاظت از شهروندان و حفاظت از آزادی‌های بنیادین اقدام کنیم.
آقای معینی، در سال 98 هم مثل سالهای پیش از اون بازداشت و صدور احکام زندان برای روزنامه‌نگاران داخل ایران ادامه یافت. افرادی که انتقادهایی رو از عملکرد مقامهای جمهوری اسلامی مطرح کرده بودند یا نظر متفاوتی داشتند، شما وضعیت روزنامه‌نگاران و بازداشت اونها رو در سال 98 چطور ارزیابی میکنید؟
جمهوری اسلامی در طی سال 98 با آمار کلی که ما گردآوری کردیم، بیش از 50 روزنامه‌نگار و شهروند روزنامه‌نگار رو بازداشت کرده و بسیاری از اینها رو به احکام سنگینی محکوم کرده. ما می‌دونیم تعداد زیادی از شهروند خبرنگارانی که اطلاع رسانی می‌کردند بر روی شبکه‌های اجتماعی، اینها بازداشت شدن. بسیاریشون ناشناس هستند و بسیاری هم امروز در زندان‌ها با احکام سنگین رو در رو هستند.
آقای معینی، مقام‌های جمهوری اسلامی در سال 98 سانسور و فیلترینگ رو وارد مرحله‌ای جدید کردند، با قطع سر و سری اینترنت برای کاربران داخل ایران در جریان اعتراض‌های آبان ماه و بدون اینکه به وجهه بین‌المللی این اقدام توجهی کنند. فکر می‌کنید که این قبیل اقدام‌ها می‌تونه دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد رو مسدود کنه؟
جمهوری اسلامی متأسفانه نمونه برداری رو که داره میکنه از کشورهایی که هرچند در آشکار نشان میدن که قدرت دارن، اما در درون جامعه عملا شکست خوردن. جمهوری اسلامی با قطع اینترنت تنها به اطلاع رسانی ضربه نزد، به اقتصاد ایران ضربه زده. اما این که بتواند ادامه بدهد به نظر من نمیتواند. آن نمونه ای که من میگم جمهوری اسلامی پا در جای پای اون میذاره چینه. چین در بحران کرونا مثل ایران نتوانست پنهانکاری کنه، علی‌رغم همه فشارهایی که بردن، علی‌رغم پیشرفته ترین امکاناتی رو که در دسترس خودشون دارن، ولی باز هم اطلاعات و اخبار بیرون اومد. من باید بگم این نوع اقدامیه که امروز جمهوری اسلامی کرده، یعنی تقسیم اینترنت بین المللی و اینترنت داخلی، آپارتایت دیجیتاله، یعنی نوعی ایجاد کردن برای خدماتیه که یک دولت باید به شهروندانش بده.